بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه یا حی
و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین ملعان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و بعد، ما در روایت زیاد این معنا رو شنیدیم که به ما فرمودن حاسبو قبل ان تحاسبو، خودتون رو به محاسبه بکشید قبل از اینکه شما رو به محاسبه بکشانند. بحثی رو که در این جلسه آغاز خواهم کرد انشاءالله، اگر توفیق بشود که در همین جلسه تمام بکنم که خیلی مایل هستم، این یک بحث ارزیابیه. ما شاخصه میدیم از روایت و شما اون روایت رو در خودت تطبیق میدی، هست یا نیست. اگر باشه، اون چیزی رو که روایت گفته پس داری، اگر نباشد ندارید و نداریم. خب حالا نداریم، مایوس بشویم؟ نه، میتوانیم تلاش بکنیم انشاءالله به دست بیاریم. پس بحث امروز ما جنبه ارزیابی دارد. مطلع بحثم رو از این قطعه آغاز میکنم. چرا بخوایم خودمون رو ارزیابی کنیم؟ به خاطر این قطعه. مکرر شاید از من در جریانات دیگر شنیده باشید این داستان رو، با اینکه من در منبرم داستان پردازی ندارم. یه شخصی خدمت مرحوم علامه طباطبایی صاحب کتاب المیزان رسید، به آقا عرض کرد که آقا، من حسن تیغکشم. اینی که میگم هستم، حسن تیغکشم یعنی چاقوکشم، اینی که میگم هستم. تو اون که میگی هستی؟ حالا اگر این حسن تیغکش به ما بگه شما اون که میگید هستید، شما میگید ما وابسته اهل بیت، وابسته اهل بیت بودنش ملاک میخواد، دلیل میخواد، نشانه میخواد. ما این نشانه ها رو بیان میکنیم ببینیم اون که میگیم هستیم یا نیستیم، که اگر نبودیم حداقل تلاش بکنیم بشویم، نه اینکه ناامید بشی. خب حالا ما که اون چی که فکر کردیم نیستیم دیگه، حالا دیگه ببندیم بریم دیگه سراغ الواتی. نه، فرصت دیگه، هنوز که پایان نپذیرفته که. این شروع بحث منه. پس ارزیابیه. یه شخصی آمد خدمت حضرت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت، کسی که در حادثه فاطمیه بیشترین آسیب و در بین فرزندان حضرت صدیق طاهره دیده است. قال رجل لحسن ابن علی، یه مردی آمد خدمت امام حسن مجتبی و آقا جان، انی شیعتکم، من شیعه شما هستم. فقال الحسن ابن علی، وجود ناظرین امام مجتبی به ایشان فرمودن یا عبدالله، بخوای بدون شیعه هستی یا نه، یه ملاک داره، بیشترم نداره، یک خط. یا عبدالله، ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعن قد صدقت، اگه تو در همه امرهایی که ما صادر کردیم که چه کارهایی رو انجام بدیم و در همه نهایی که صادر کردیم چه کارهایی رو انجام ندهید، اگر مطیع ما هستی، یعنی همه اوامر و نواهی ما رو انجام میدی، شیعه ما هستی. و ان کنت بخلاف ذلک، ولی اگر اوامر و نواهی رو انجام نمیدید، گریه میکنی، سیاه پوشیدی، خیلی عاشق علی هستی. بخلاف ذلک، اینا حرف نیست برادر، و کار کرد. دنیا دار عمله، مردان دون بردان خدا رو هم به عمل میشناسن، نه به گفتار و نه به علایق درونی. اگر اوامر ما رو انجام میدی، نواهی ما رو ترک میکنی، تو همونی که میگی هستی، شیعه هستی. ولی و این کنت به خلاف ذلک فلا تزد فی ذنوب کبد اواک، به گناهانت با این ادعای دروغ اضافه نکن. لست من اهلها، به ادعای که اهلش نیستی ادعایی نکن که اهلش نیستی، که به دروغات اضافه کردی. فلا تقل انا من شیعتکم، نگو من شیعه هستم. پس آقا ارزیابی تشیع ما، اگه کسی بخواد ببینه شیعه علی ابن ابی طالب هست، یک جمله بیشتر نیست، ببینه دینی رو که داره انجام میده خدا خواهه یا خود خواهه، یعنی اوامر و نواهی است که محمد و آل محمد آوردن. و یا اینکه حرفایی است که خب من اینجوری فکر میکنم، حجاب مال 1400 سال بیشتر بوده، فلان عمل خب به خاطری که امکانات نبوده پیغمبر دستور داده. یعنی شما هم بر متن دین حاشیه دارید، خب شیعه نیستید. این یک. و اهل بیت در این مسئله بسیار موجودات حساس و دقیقی هستند. امام رؤوف، وجود نازنین حضرت رضا، از ایران طایفه ای رفتن شرف یا محضر شدن در مدینه، در خانه امام رو زدن، امام خودشون پشت در بودن، فرمودن کیه؟ گفتن ما شیعیان شما هستیم. حضرت علک تعمل کردن، فرمودن نمیشناسمتون. در کتاب جلاء العیونه، عیون اخبار رضاست ببخشید، در کتاب شریف عیون اخبار رضا اثر مرحوم صدوق، دوباره آمدن در زدن، خود حضرت پاسخگو بودن. کیه؟ گفتن آما شیعیان شما هستی. حضرت خونده نمیشتستم تو. در کتاب عیون نوشته این تردد 60 بار طول کشید، اونم محضر امام رؤوف. 60 بار در خانه امام رؤوف رو زدن، آقا ما شیعه شما هستیم. حضرت خونده نمیشتستم تو. در رو باز نکردن روشون. بار آخر که حضرت در زدن، حضرت پرسیدن کیه؟ گفتن آقا ما جمعی از محبین شما هستیم. یه تأملی کردن و دانه شناختم رو در رو باز کردن سلام و پرسید، تعویدشون گرفتن، بالا بشینید، چایی بدین، شربت بدین. خب یکی از اونا گفت آقا ما که همون گروه قبلی هستیم، چون تو دفعه اول باز نکردی، دفعه دوم باز کردی. فرمود برای که دفعه اول ادعایی رو کردید که در اون ادعا دروغگو بودید. شما گفتید ما شیعه شما هستیم و من هر چه نگاه کردم شما شیعه من نیستید، دروغ دارید بیدارید و ما با دروغگو کاری نداریم. اما دفعه آخر گفتید ما محب شما هستیم. دیدم راست میگید، محب ما هستید. دو زادر روتون باز کرد. پس اگر بخواید ببینید شیعه هستید که اون فضائل و شیعه رو شامل حال شما میشود یا نمیشود، ان کنت فی اوامرنا و زواجرنا مطیعن کنت چی آقا؟ صداقت. زندگی تو طابق نعل به نعل اون چیزیست که امام صادق فرموده، در زن گرفتن، در زن نگه داشتن، در مادر نگه داشتن، در پدر نگه داشتن، در بچه نگه داشتن، در تعامل با همسایه، در تعامل با زیر دست، در تعامل با بالا دست. این همون است که امام صادق فرموده شیعه هستی و الا فلا. بعدم حضرت مجتبی میفرماید که به گناهات اضافه نکن با ادعای یک مرتبه شریفه‌ای که اهلش نیستی. لا تقل انا من شیعتکم، طرف جا خود. ولكن قال، ولی بگو، میتونی بگی انا من موالیکم، من از دوستداران شما هستم، و محبیکم، از علاقمندان شما هستم، و معادی اعدائکم، و دشمن دشمنان شما هستم. من با دشمنان شما هیچ رفاقتی ندارم. خط قرمز من سلم لمن سالمکم و حرب لمن، این خط قرمز اعتقادی منه. ما تبری جزء اعتقاداتمان است، ازش دست بر نمیداریم، ولی اظهارش تابع شرایط. اگه شرایط تغییر نبود اظهار میکنیم، و الا در قلب خودمون چیکار میکنیم؟ این اعتقاد رو داریم، و الا در قلب خودمون این اعتقاد رو داریم. پس اصل اعتقاد به تبری باید باشد، ولی اظهارش تابع شرایط. که حضرت فرمودن انت فی خیر، که اگر تو ما رو دوست داشته باشی و با دشمنان ما دشمن باشی به خیر هستی، در مسیر خیری، الی خیر، و عاقبت به خیر هم میشوی. پس ان کنت فی اوامرنا و زواجرنا مطیعا شیعه، اگر نه محب. اما محب رو هم کیلویی نمیخرن، قیراطیه. چرا قیراطیه؟ چون محب به اهل بیت بودن امریز ارزشی. به 3-4 روایت از وجود ناظرین هست ختمی مرتبت، من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی، هر کرا خداوند روزیش کرده باشد دوستی اهل بیت من را، فقط اصاب خیر دنیا و آخره، خیر دنیا آخرت بهش داده شده. من رزقه الله، کسی که خدا روزیش کرده باشد حب به اهل بیت من را، با حفظ احترام برای همه پدران و همه مادران، محب به اهل بیت بودن نه به لقمه حلالی است که پدر می آورد و نه به شیر پاکی است که مادر می دهد. رزقه الله، خدا بر روزی کرده باشه. یک عطیه آن سویی است. 2-3 روایت تو این زمینه وجود داره. 1، از حضرت باقر علیه السلام، انی لأعلم ان هذا الحب الذي تحبونا لیس بشیء صنعتموه، من میدانم که این محبتی که شما نسبت به ما دارید چیزی نیست که خودتون ساخته باشید، نه شیر مادر، نه لقمه حلال پدر، نه کار کرده خودتون، چیزی نیست. ولکن الله صنعه، بلکه این چیزیست به دست خدا. خدا این محبت رو ایجاد میکنه و خدا این محبت رو قرار میده. چگونه؟ حضرت صادق علیه السلام میفرماید ان حبنا اهل البیت، به درستی که محبت خاندان ما پیامبر عظیم و شأن اسلام، ینزله من السماء من خزائن تحت العرش، اون عطیه ایست که از گنجینه های زیر عرش الهی از بالا نازل می شود، از عالم ملکوت نازل می شود. ينزل من السماء مراد آسمان نیست، مراد عالم بالاست. اون هم من تحت ال، اون هم من خزائن تحت العرش، گنجینه ها و دفینه هایی که زیر عرش الهی است. الرحمن العرش استوا، اون عرش هر مقوله و هر معنایی که دارد در بحث تفسیر، یکی از مترشحات اون عرش الهی، یکی از گنجینه ها و دفینه های اونجا، حب به آل پیامبر از اون شأن اسلام است که لا ينزله الا بقدر، خداوند به اندازه‌ای که میداند برای هر کسی میفرستد، ولا يعطيه الا خير الخلق، ولی به هر کسی نمیده مگر به بهترین مخلوقات، به همه محبت پیغمبر رو نمیده، به بهترین مخلوقات میده. وقتی میفرماید از خزائن تحت العرش، یعنی امریز ارزشی، چقدر ارزش داره؟ پیغمبر ارزش رو بیان میکنه. قال رسول الله حب آل محمد، حب آل محمد، یومن یومن، یه روز محبت پیغمبر و آل پیغمبر داشتن، یه روز، یومن خیر من عبادت سنه، از عبادت یک سال بهتره. یه روز محبت پیغمبر آل پیغمبر از عبادت سال برتره. و من دخله و من مات علی علیه دخل الجنه، و کسی که بر حب پیامبر آل پیامبر بمیره چیا؟ اهل بهشت. مرتبه نازله شیعه محبت، محبتم امری سیاقا آسمانی، از خزائن تحت العرشیست، دست لقمه پدر و شیر مادر نیست، خدا باید اراده کرده باشه. و پیغمبر عظیم الشان می‌فرماید که فلا یشکن احدون انه فی الجنه، محبین اهل بیت در بهشتن، شیعیان اهل بیت هم در بهشتن، مطابق مراتبشون با هم دیگه چیه فرق میکنه. خب اما همین پیغمبر که این روایت رو فرمودن، فرمودن فان فی حب اهل بیتی اشرون خصله، کسانی که محب اهل بیت من هستن 20 خصوصیت دارن. عشر منها فی الدنیا، 10 تاش تو دنیاست، 10 تا خصلت دنیوی دارن. محب اهل بیت 10 تا خصلت دنیوی داره. و عشر منها فی الاخره، و 10 تاش در آخرته. حاسبو قبل ان تحاسبو، این است که ببینیم این 10 تایی که در دنیا هست داریم یا نداریم. هر کسی این 10 تا رو داشت، من به شخصه به او التماس دعا دارم، و اگر مثل بنده این 10 خصلت درش وجود نداشت، ناامید نشود، بلکه بالاخره اقدام بکند که یادش بگیره، انجامش بده، ایجادش بکنه، چون هدف، هدف بسیار مهمیه. شما یاد گرفتید اگر در کنکور شرکت میکنید قبول نمیشی، سال اول مایوس نمیشی، سال دوم تلاش بیشتر میکنه. بابا یه دانشگاه که بخوای بری این همه تلاش میکنه، هیچ یأس و ناامیدی هم توش نداره. ورود به عالم برزخ، ورود به عالم قیامت چرا ما رو مایوس بکنه؟ اگر خدایی نکرده در مواردی چیزی رو نداشتیم، پس باید تلاش کرد. حالا اولین خصوصیتی رو که محب اهل بیت داره، یعنی برادر من، ببین عزیزم، این نکته تا آخر عمر یادت باشه که محبت به زبان نیست، به هیچ وجه. محبت رو ارزیابی میکنه. خدا در صحرای قیامت یک سیستمی داره به نام موازین، نزع و موازین القسط. موازین چیه؟ وسیله سنجشه. یکی هم نیست، متعدده. یکی از چیزهایی که باهاش سنجش میکنن اعمال ماست. نماز میذارن تو اون دستگاه، استاندارد الهیه. چطور تو دنیا وقتی معامله، البته ایرانی ها نه، تو دنیا معامله میکنن جنس بنجل نمیخرن؟ چون شما هر چی جنس بنجل هر چی میاری دیگه. اونا که جنس بنجل ننه، مرده ها فقط تولید نمیکنن. وقت اونجا یه اداره وجود داره به نام اداره استاندارد. این جنسی که تو داری میاری به درد میخوره یا نمیخوره؟ که اگه ما این نخه، مثلا فرض کنید نخه بخیه رو زدیم به چشم مردم، کورش نکنه. اگه کورش کرد یعنی استاندارد رو نداشته. اگه فلان دوا رو فلان کشور آوردیم باید استاندارد تاییدش بکنه، که اگه تاییدش نکرد خب این اون خصوصیت رو نداره. که اگه ابزاری رو آوردی، صنعتی رو آوردی، کتابی رو آوردی، باید استاندارد داره، استاندارد باید تاییدش بکنه. من نمیدونم میکنن یا نه، ولی در قیامت داره استانداردش قابل دور زدن نیست. میگی من محب علی هستم، میگم بیریز وسط میدونم چیه، محک میزنم، میگم بنجله. خودت فکر میکردی چینیه؟ نمیخرم. خیلی هم راحت نمیخرم، چون خدا میفرماید در قیامت لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. مال منه. من کسی امروز نطق بکشه؟ خب ما بحثی که از امروز آغاز میکنیم میخوایم بابا به اون استاندارد برسیم. ما تا هر کسی به اندازه وسع خودش، ما قطعا نمیتوانیم استاندارد سلمان فارسی رو ایجاد بکنیم. طبیعیه، ما هرگز نمیتونیم، ولی به اندازه خودمون بتوانیم یک استانداردی رو، حداقل اگه 10 تاشو نمیتونیم 2 تاشو که بتونیم بابا. یه اگه نتونستی فی امان الله، فی امان الله. درست شد؟ پس در اداره استاندارد خدا میگن محب اون کسی که 10 تا خصوصیت داشته باشه. خب کی گفته این استاندارد و این علائم رو؟ کسی که قرآن در وصف اون فهم ما یم دقان هوا رو هوا هوس حرف میزنه. این هو الا وحی یوها، هر چی که میگوید وحی است، همه اش وحی است. و این دیگه برمیگرده به شما که بگی پیغمبر راست میگه. ویلکم بابا، اینم بسی گفت. کی گفت؟ ویلکم بابا، اینم بسی گفت. فقط یه نفر راجع به پیغمبر حرف زده، اونم که خودت دیگه فهمیدی. ویلکم بابا یه چیزی گفت، فقط یه نفر راجع به پیغمبر گفته. مراقب باش آجان. خصوصیت های محب از نظر شما چیه؟ شما چه کسی رو محب میدانید؟ فهمت 10 تا خصوصیت در دنیا داره که این 10 تا خصوصیت ایجاد کننده یه معنایست به نام محبت. وقت نتیجه این محبت در قیامت 10 تا مطلبه. ما اون بحث 10 تا نتیجه رو نمیگیم، چون هر کس دالا راجع به شما، به شما هر چی گفته راجع اون نتیجه صحبت کرده. گفته محب به اهل بیت کسی است که نامه عملش از دست راست بهش میدن. خواهر ما هیچ وقت نیومده بحث کنه که حالا من و تو محب هستیم یا این مهم. آره، محب و نامه عملش از دست راست بهش میدن، اون که شکی توش نیست. اما این که حالا من هم محب باشم، اون تردید توشه، اینجا باید ارزیابی بشه، این بحث باید اینجا باید مطرح بشه. خب آجان خصوصیت محب رو برای ما بیان کنید شما، بفرمید تا ما یواش یواش یه خوده بفهمیم حاسبو قبلن تو حاسبو هستیم یا نه. بعد اگر نبودیم خب بریم بپرسیم از بزرگانمون، از علمایمون دیگه چه کار بکنیم. ده تا خصوصیت رو ما چهار تاشو داریم، شیش تاشو نداریم. یکی میگه من هشت تاشو دارم، دو تاشو ندارم. یکی آقا من دو تاشو دارم، هشت تاشو ندارم. یکی خب شیشو ندارم، چی کار باید بکنیم؟ چه دوره‌ای باید ببینیم؟ کجا باید بریم؟ کلاسی کیو باید شرکت کنیم؟ یک، فرمود اولین خصیصه اهل محبت آل الله یعنی پیغمبر و آل پیامبر فزهدون، اینا زاهدن. زاهدن زهد یعنی بی علاقگی به دنیا. در تعریف زهد بزرگان میگن به این که از زهدو فراغ القلب من الدنیا لا فراغ الید منها. زهد عدم وابستگی به دنیاست، نه اینکه دنیا رو نداشته باشی. قلب محل وابستگی است. شما به مثلا بچت بگید من قلبن تو رو دوست دارم، من تو رو دوست دارم، یه حرکت قلبی است، اونش وابستگی. بیفرماید به این که زهد یعنی قلب شما به دنیا وابسته نباشه، نه اینکه دست شما از دنیا خالی باشه. به این معنا که هر کسی فقیر بود پس دیگه زاهده، کی همچه حرفی زده؟ حالا اونایی هم که دنیا رو دارن اگه بخوان میگن ما قلبن وابسته نسیب، یه ملاک داره که حالا حضرت میفرمه. علی ابن مهزیار اهوازی 19 سفر مشرف شد مکه به هوای این که امام عصر رو ببینه. نه مکه مثل مکه های شما که با احتساب تأخیر پروازش 3 بعد از ظهر از تهران بخواهی که کنی 9 شب اونجا هستی، یعنی 6 ساعت بعد، حالا 3-4 ساعت هم مثلا معطل تو فرودگاه باشی. نه، یه چیزی که 6 ماه رفت و برگشت طول میکشه، ممکن هم هست به قطعه و طریق بخوره بکشنش. 19 سفر اینجوری واله و شیدای امام عصر علیه السلام بود. تا در سفر 20 نمیخواست بره، گفت بر کن دیگه، اگه بنا بود ما خدمت امام برسیم تا حالا رسیده بودیم دیگه. همین که نرسیدی پس یعنی امکانش نیست. که در سال 20 در عالم رویا بهش دستور بیدن که مقصود تو در این سفر حاصل میشود. خب شد راهار کرد، آمد به طرف مکه. خب منتظر بود ولی باز حاصل نشد. تا اعمال حج تموم شد 3 در بیت الله در خانه خدا معتکف شد. اعتکاف یه عمل آسمانی است که اگر کسی درست انجام بده شرف یا محضر است ولی عز میشه. 3 معتکف شد، پیک امام عصر اسلام اومد. آ جناب ابراهیم، بله شما فردا نه پس فردا بیاید فلانجا، ما یه کسی رو میفرستیم شما رو بیاره. فردا نه پس فردا اونجا سوار اسبش پیک امام، راهنمای امام از طرف امام هم آمد و او جلو و علی ابن ابراهیم مهزیار اهوازی هم به پشت سر. یه باره که رفتیم بعد رفتن یه خود مسجد رو تو بیه صحرایی. به به خدا کنه که ما رو هم به اون صحرا راه بدن، ما هم اون صحرا رو برسیم. بعد دورش یه جایی پرچین گذاشته بودن یک خیمه ای، اون راهنما گفت اونجا خیمه حضرت ولی عصره، برو که آقا منتظره. از اسبش پیاده شد، یه خود این ور اون ور نگاه کرد، تا اومد بره گفتن وایسا، گفتن نیاید. آخه حالا آب رو نشون دادید، من تشنه یالا از آب محروم میکنید، این چه حکایتیه؟ آن نیاد. سه چهار روز معطلش کردن، بعد خواستنش، گفتن حالا برو. رفت و شرابیاب محضر شد، بماند اون چی که گذشت یک جمله. اولین حرفی که بهش زدن این بود، فرمودن تو شایسته نبود بعد از 20 سال دنبال ما بودن، وقتی که نشان ما رو بهت دادن از اسب پیاده بشی و منتظر باشی که اسب تو کجا ببندی، تو هنوز وابسته دنیایی. از اسبش پیاده شد، این ور اونور نگاه کرد که اسبش کجا ببنده. گفتن تو هنوز وابسته دنیایی بعد 20 سال. کسی بخواد به اون حریم راه پیدا بکنه باید وابسته نباشه. دنیا این نداشت، یه اسب داشت، بیشتر از یه اسب، اما این اسب رو در تقابل قرار داد. گفتن نه برو، 4 روز که معطل شد. برادر من، عدم وابستگی به دنیا، اینو بهش میگن زهد. حالا عدم وابستگی به دنیا، از امام صادق علیه السلام لیکس از زهد به دنیا. خب گفتیم زهد یعنی عدم وابستگی به دنیا، نیست زهد در دنیا به اضاعت المال. تو برای که اثبات بکنی به دنیا وابسته نیستی، مالو چیکار بکنی؟ در نگه داشتنش سهل انگاری میکنی، بینم رفت رفت. اینو بهش میگن زهد نیست، اینو بهش نمیگن عدم وابستگی. ولا به تحریم الحلال، عدم وابستگی به دنیا به این نیستش که تو اون چرا که خدا بر تو حلال کرده از حرام کنی. برای زهد فت دنیا. پس آقا جان اگه بخوای بگی من به دنیا وابسته نیستم، اینجوری نیست که بگی گور بابا دنیا هرچی شو شد. ما نمیریم دنبال کار که خب مثلا فرض بفرمید که بخوایم بگیم وابسته به دنیا نیستیم. این ماشین مثلا فرض کنید 560 میلیونی هم که داریم، خب حالا دوز برد بردش دیگه، ما وابسته به دنیا نیستیم که. اینو بهش نمیگن عدم وابستگی به دنیا، نه به اضاعت المال و نه به تحریم الحلال. من برم توی غار بشینم و از حلال الهی بهره مند نشم که بخوام اثبات کنم من به دنیا وابسته نیستم. بلکه امام صادق علیه السلام میفرماید به این که اتفاقا زهد در این است که بله زهد فی دنیا ان لا تکون فی بما فی یدک اوثق منک بما فی ید الله. یعنی زهد در دنیا به این معناست که آقا به اون چی که داری خیلی اطمینان نداشته باش، بیش از اون چی که به خدا اطمینان داری. یعنی مالت اتکاعت نباشه، نگی من چون پول دارم پس دیگه هیچ مشکلی ندارم، ما پول دارا راحت هست. این جمله نیست، این جمله زهد نیست. چرا؟ چون تو به پولت اطمینان کردی، تو به قدرت سیاسیت اطمینان پیدا کردی، تو به موقعیت اجتماعیت اطمینان پیدا کردی، تو به سلامتت اطمینان پیدا کردی. حضرت صادق می‌فرماید به اون چی که داری مطمئن در از اون چی که پیش خداست نباش. یعنی نقطه اتکای تو باید خدا باشه. اینو بهش میگن زهد. میخوای پول داشته باش، میخوای نداشته باش. هارون رشید با بهلول همراه شد، خیلی جالبه ها، این برای دولت مردان خیلی چیز عالیه. به خورشید میگفت برو هر جا میخوای غروب کنی، سرزمین خود منه، از هر جا هم که طلوع کنی با سرزمین خود منه، یعنی شرق و غربت مال منه. جهانگشای بود، حالا یا متوهم بود یا راست میگفت، ولی اینقدر غره شده بود که هر جا بری مال منه. ابر میبارید، میگفت ببار هر جا بباری سرزمین منه، ببار هر چه هر جا میباری سرزمین منه. بهلول بهش گفتش که به قدرتت انقدر مطمئن نباش. جمله جمله ظریفیه. گفت چرا مطمئن نباشم؟ چرا اعتماد نداشته باشم؟ گفت به دلیل اینکه اکنون در دست توست. به دلیل که چی؟ اکنون در دست توست. یعنی اینکه آقای هارون اگه قدرت چیز قابل اعتمادی بود از دست نفر اول هرگز خارج، همین که الان دست تو یعنی قابل اعتماد نیست، چون بعد تو هم نوبت نفر بعدیه. پس زهد معناش نداری نیست، عدم وابستگی است. عدم وابستگی یعنی که آقا به اون چی که داری اعتماد نکن، حال چه پول باشه که به شبی بنده است دوز بزنه و بره، به قراردادی بنده است ورشکستت بکنه. اگه موقعیت اجتماعی و سیاسیه که به حکمی بنده است، میدونیسن از امروز دیگه آقای نفر بعدی مراسم تودیع و معارفه. اگه سلامتیست که به دمی بنده است، چقدر جوون تا حالا از دار دنیا رفته بدون هیچ دلیلی؟ اعتماد به این عرفانه و زهد یعنی این. حضرت میفرماد به این که خیلی جالبه، زهد یعنی که مالو داشته باش، قدرت داشته باش، اما این نکته رو حواست باشه، زهد یعنی ترک که کل شیء یشغل که ان الله من غیر تأسف على فوتها، یعنی هیچ چیز باعث نشود که تو از خدا چی بشی آقا؟ غافل بشی. آقا چرا نمیای مسجد؟ کسب و کار شبه؟ چیه؟ عیده. توجیه هم بغلش میذاری دیگه، میگی بالاخره باید خرج زن و بچه رو در آورد دیگه. هیچ نباید باعث این معنا بشود که تو از خدا منصرف بشی، چه حاکم باشی، چه ثروتمند باشی، چه آبرودار، هر چی که هست مردم ده تا بهت سلام میکنن، فکر نکن که دیگه حالا حق این معنا وجود داره که مثلا فرض کنید از خدا چی باشی؟ منصرف باشی. خیلی عبارت قشنگه. هو ترک که کل شیء یشغل که من الله، هر چیزی که تو را از خدا منصرف میکنه ترکش کن. جرأت داری یا نه؟ جرأت شده؟ خب این زهد نیست. ترک کن. تازه تأسف هم نخوری، یعنی وقتی نشستی با خودت داشتی مثلا ای داده بیداد ما دادیم رفتم، این نباشه. این بهش میگن زهد. این اولین علامته. در خانه اگر کس هست خب بس باید بریم زاهد شیم. من نگفتم که ناامید شیم، که حال فرصت داریم. خب روایت پیغمبر که میگه محبت آل پیامبر یک روز بهتر از عبادت ساله، یعنی همین. آقا تو تلاش کن یه روز محب آل محمد باشی، یه روز. یه روز که محب باشی کارت حله. پس تلاش برای اون یه روز. من روایت کنم، من ذوقی حرف نمیزنم، خدا رو شکر. هرگز هرگز. حضرت موسی میگه به این که خدا به من فرمود، زهد. قال الله تعالی یا موسی، خدا به من فرمود ای موسی، انه لن يتزين المتزينون بزينت ازين في عين مثل الزهد. زهد زینتی است که خدا نظیر برایش قائل نیست. میگه اهل زینت میخوان با چی خودشونو تزیین کنن؟ موهاشونو چیکار بکنن؟ آرایش بکنن؟ اینا لباسی که اینا فایده بر من نداره. اگه بخوای خودتو برای من خدا زینت بکنی، بهترین زینت که از او زیباتر وجود ندارد از نظر من خدا زهده. خب کی میتونه تو دنیا اهل در واقع زهد بشود؟ هر کسی که به یه مرتبه ای از علم برسه. پس زهد متوقف بر علمه. یکی از محصولات علم زهد است. قال الصادق علیه السلام انا ابی عبدالله. امام صادق علیه السلام فرمودن قال الله تعالی، خداوند فرمود یا موسی، ای جناب موسی، ان عبادی الصالحین زهدوا فیها بقدر علمهم بها. بندگان خوب من در دنیا زهد می‌ورزند به اندازه علمشان به دنیا، علمشون به دنیا. و سائرهم من خلقی رغبوا فیها بقدر جرحلهم. و بقیه مردم در راه تکالب و تکاسر دنیا هستند به اندازه جهلشون و بیمعرفتیشون به دنیا. هرچه علم ما به دنیا بیشتر باشه، زهد ما در دنیا بیشتر و قوی تر خواهد بود. به همین دلیل فرمودن که زهد در دنیا سه مرتبه داره. مرتبه اول، یه عده‌ای هستن در دنیا زهد می‌ورزن، زهد می‌ورزن در حالی که قلبن خیلی به دنیا وابستن، اما در اثر ریاضت اون علاقه رو چیکار میکنن؟ از بین میرن. یعنی با سختی، با جون کندن، در اثر سختی رغبتشون رو از دنیا از بین میبرن. این یه مرتبه از علمه، علم عملی است. در واقع ریاضت کشیدن سلوک عملی است، باید کاری رو انجام بده. یک مرتبه اول. مرتبه دوم، کسانی هستند که به دنیا علاقه دارن اما دنیا رو در محاسبه با آخرت قرار میدن، اهل حساب و کتاب هستن، میگن ارزشی نداره، سراغ آخرت میرن. مرتبه سوم، کسانی هستند که اصلا از اصل و در ریشه به دنیا هیچ علاقه ای ندارن، بدون اینکه بخوان محاسبه بکنن، چون حقیقت دنیا رو شناختن. لذا از وجود ناظرین است ختمی مرتبت در سایه وجود ناظرینش. عده از اصحاب حضور داشتن، با هم می رفتن، رسیدن به یک لاشه مردار بزغاله. یه بزغاله مرداری دیدن. حضرت فرمودن که این لاشه، این مردار چقدر ارزش داره؟ برخی از اصحاب گفتن آقا این بزغاله اگر زنده بود 2 درهم، حالا که مرده و هیچ ارزش اکلم نداره، یعنی گوشتشو نمیشه خورد، شاید به کمتر از 1 درهم مثلا فرض کنید بشه ازش استفاده کرد، شاید به کمتر از 1 درهم مثلا. حضرت فرمود بدانید که دنیا ارزشش نزد خداوند از این لاشه بزغاله مردار کمتره، که اگر این لاشه بزغاله مردار ارزشی داشت، اگر دنیا نزد خداوند ارزشی داشت، خدا یک جرعه از آب این دنیا رو به غیر مؤمن نمیداد. این معرفت رو باید بهش برسی. من از شما سوال میکنم، این استدلالی است که علی بن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه آورده. من از حضرات سوال میکنم که خداوند زیر این گنبد خضرا کیو بیشتر همه دوست داره؟ بی تردید خداوند زیر این گنبد خضرا کسی را معادل حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی وجود نازنین حضرت محمد بن عبدالله بیشتر دوست داره. اینقدر پیغمبر خاتم رو دوست داره که او را حبیب خود میدانه، یعنی آخرین مرتبه از مراتب رفاقت، آخرین مرتبه از مراتب رفاقت، مصاحب، صدیق، رفیق، خلیل، حبیب، وجود ناظرین از خدمتر حبیب خداست، یعنی بالاترین رفاقت. بعد امیرالمومنین در نهج البلاغه بفهمد به این که کسی رو اگر کسی دوست داشته باشه امکان دارد که اون چرا که بهتر از همست به اون نده، یعنی بهترین ها رو به او پیشکش میکنه دیگه. بعد حضرت بفهمد که خداوند به پیغمبر دنیا رو پیشکش کرده یا آخرت؟ آخرت رو. معلوم میشه که دنیا هیچ ارزشی نزد خداوند که اگر میداشت به غیر محمد او رو نمیداد، نمیداد او رو. این استدلال قوی ترین استدلال است. این خصوصیت اول. پس آقا جان باید رفت به طرف زهد، باید زهد داشت. اما خصوصیت دوم رو یه بخشیش رو بگم و بخش دیگرش رو انشاءالله در من نمیخواستم، بخواستم همه یه 10 تا خصوصیت رو در همین جلسه بگم، اما دیدم که اگر من بخوام بگم زهد، خب ممکن است آیان مفهوم و معنای زهد رو ندانن و مثلا به درد سر بیافتن. همچنین بانوان محترمه، الان هم که یه روایت گفتم خیلی الان مضطرب هستم که فردا زندگی رو به چوب حراج نزنید. گفتم هو ترک که کل شیء ام اشتغال پیدا بکنه از غیر خدا. بعد میبترم آقا همه خونه و دار و ندار و میدید که من به غیر خدا. ببین آقا جون، نه افراد کن نه تفرید. اگه خواستی همه چیزو منصرف بشی قبلا یه مشاوره بگی که بیچاره من میدونم آقا فردا 100 تا تلفن هاج آقا شوهرم برد همه رو داد چیه میخواد از غیر خدا مشغول نشه، از غیر خدا مشغول نشه. بابا خدا پیغمبر در کار اقتصادی خیلی اهمیت میدن. الکاد لعیاله کل متشهد فیدمه، کسی که برای زن و بچه کار میکنه این اون جانبازیست، اون شهیدیست که در خون خودش داره در راه شهادت داره قوتور میشه، دست و پا میزنه، ارزش داره. متونشی که ما گفتیم افراط در کار نباشه، نه این که اصلا اون کار نباشه. این روایت خیلی روایت عجیب غریبیه، من اخیرا دیدم. به من و شما توصیه میکنن صدقه بدید و صدقه دادن 70 بلا رو دفع میکنه. صدقه دادن 70 خصوصیت داره. اما به مستحق توصیه میکنن تحت هر شرایط صدقه نگی. به مستحق. روایتش در اینجاست. یک کسی آمد خدمت پیغمبر، به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله من هیچی ندارم، به من کمک کنین. حضرت فرمود تو خونه چی داری؟ یعنی اینه که گذاشتی توی انبار مثلا به نظرت میاد که هیچ ارزشی نداره، آنچه که خار آید روزی به کار آید، این ضرب المثل. چی داری تو خونه؟ آه مثلا 2-3 تا جنس مستعمل داره. فرمود برو بعد بیا. آه حضرت اون جنس مستعمل رو فروختن شد 2 درهم. فرمود با 1 درهمش برو برای خونت و اهل و عیالت قوت روزتو تهیه کن، با 1 درهمش هم برو داس و تبر تهیه کن، بعد برو توی بیابان خار و در واقع هیزم و اینجور چیزا رو جمع آوری کن بیا اینجا بفروش. خارکن شو، هیزم فروش شو، زندگی بگذره به سختی. فرمود به این به سختی گذشتن راضی بشو، اما اما راضی نشو در قیامت صورتت به صدقه زخمی باشد. ببینید به من و شما توصیه میکنه صدقه بدید، اما به اون کسی که صدقه میخورد میگه ببین که آقا تحت هر شرایطی راضی نشو صدقه بگیری، به سختی زندگیت راضی نشو. توجه فرمودین؟ خب عرضم تمام، حالا میخواستم اونم شروع بکنم دیگه، حالا رها بکنم. شهادت حضرت زهراست. وقتی حمله کردن در خانه علی ابن ابی طالب، دست علی رو بستن، ریسمان به گردن علی بستن، کشیدن. تعدادی رو که مرحوم فیض کاشانی می‌نویسد که حمله ور شدن 300 نفره. حالا من به همین عدد 300 کفایت میکنم. حالا از این 300 نفر 340 نفر دارم میکشن علی رو، یهو یه نفر یه تنه کمر علی رو میگیره نمیذاره کشته بشه. عباس عموی علی ابن ابی طالب دیده این صحنه رو که فاطمه به تنهایی علی رو در مقابل کشیدن 40 نفر نگه داشته. حالا همین دیشب امروز به فزه میگه برو به خانومت بگو من بخوام بیام عیادت. آمد به حضرت عرض کرد که عموی شما عباس بخواد به دیدارتون بیاد. فرمود فزم عموی ما بزرگ خاندان ماست، بعد من اینجوری روی زمین باشم، بیا من رو کمک کن، من به دیوار تکیه بدم، اون بخواد بیاد من دیگه خیلی مستر نشم که بخوام بلند شم در مقابلش. خب من خانوم مهیا کردم، به دیوار تکیه داد، عباس اومد تو. تا فاطمه رو به این وضعیت دید دیگه نتونست بیسته، رفت. بعدها گفت من یادم افتاد که فاطمه یک تنه علی رو نگه داشت. اما نمیدونم چه وضعی شده بود، یه دستمالی رو صورت فاطمه بود، نمیدونم دستمال زردتر بود یا صورت زهر. چی کار کردن با فاطمه؟ این فاطمه امروز سه تا از زنای مدینه، زنای خوب مدینه آمدن خدمت حضرت زهرا. ام سلمه است، اسماء بنت امیس و سلما زن ابی رافع هستش. اینا آمدن. من میام پایین روز بخونم. سه نفر اومدن دیدن حضرت زهرا سلام الله علیها. ابرو امام زمان سر برهنه است. امروز اون چی که در کربلا حاصل شد، امروز تصمیم گرفتن حسین رو بپوشن. سه تا بانو آمدن خدمت حضرت صدیقه. حالا فاطمه این که عباس اونجوری توصیف میکنه، اینا آمدن دیدن خونه تمیزه، فاطمه بچه ها رو استحمام کرده، سرشون شونه زده، مرتبشون کرده، نون درست کرده، غذا براشون درست کرده. خوشحال شدن گفتن خانم الحمدلله حالتون بهتره، شما تا دیروز نمیتونستید، امروز. فرمود نه. خب میتونیم خدمتی به شما بکنیم؟ فرمود اگر بتوانید یه قدری آب برای من آماده بکنید، من استحمام بکنم. حمام کردم. من احتمال میدم که حضرت خونا رو از بین بردن، احتمال میدم. احتمال میدم. بعد از استحمام به اسما فرمودن به اینکه من میرم تو اتاقم، تو هم برو کاراتو بکن، بعد از که نماز تو خوندی بیا یه سر به من بزن، اگه دیدی من این ملحفه رو روی خودم انداخته بودم او وقت برید علی رو خبر کنید. اسما میگه که من مضطرب بودم، بعد نمازم با چه صحنه‌ای مواجه میشم. نمازم رو خوندم، در اتاق فاطمه رو که باز کردم دیدم روی خودش رو پوشونده بود. اومدم به فرزندان فاطمه گفتم آقازاده ها برید باباتون رو هم مسجد خبر کن. دویدم به در ورودی مسجد که رسیدن سراغ باباشون رو گرفتن. بابا کجاست؟ علی گوشه مسجد زانو بغل گرفته بود. مردم دارن اشاره میکنن، اون قسمت رو نشون میدن، نگاه کرد در ورودی مسجد رو دید بچه هاش بایستادن، فهمید چه اتفاقی افتاده. فاتح بدر و حنین، فاتح خیبر، اما مسترش افتاد، سه چهار بار پاش تو رداش گیر کرد، با صورت خورد زمین. علی فاتح خیبر بیهوش شد. آب و بردن به هوشش رو بردن، اومد بالا سر فاطمه. آه اید روپوش رو زد کنار، یاد 9 سال قبل افتاد که پیغمبر فاطمه رو دست به دست کرد. وقتی روپوش صورت فاطمه رو زد کنار، پیغمبر فرمود من حوریه‌ای در لباس انسان دارم به تو تحویل میدم، امانت منو حواست باشه. روپوشیه رو زد کنار، دید صورتش کبوده. زن فاطمه جان، فاطمه جان، من علیم، تو من جواب بده، مردم که جواب نمیدن تو اقلا جواب منو بده. چشمشو باز کرد، دید بغض گلوی علی رو گرفته، باید علی رو راحت کرد، نباید بذاره علی مصیبت ببینه. گفت آقا جان گریه کن، هم برا من گریه کن، هم برا بچه ها بی مادر من گریه کن. دید علی داره جون میده. علی نباید به فهم فاطمه از دنیا میره و الا علی هم میمیره، چی کار کنم؟ علی اگه بره سر عبادت تیر رو از تو پاش بگیشن نمیفهمه، اگه شروع کنه به یه عبادت من بمیرم متوجه نمیشه. علی جان بله، قرآن خوندن تو خیلی دوست دارم، برام قرآن بخونی. چی بخونم؟ سوره یاسین. چرا؟ یاسین برای آسان جان دادنه. یاسین. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین و القرآن الحکیم. انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم. فاطمه شروع کرد، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله. ان الموت حق و سؤال نکیر منکر حق. ان الجنت حق. علی قرآن میخونه، فاطمه از دار دنیا را، ملک آسمانی صدا زد راه رو باز کنی، بذارید یتیمای فاطمه بیان مادرشون رو ببینن.